بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده شكرا لانعامه، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لامده. والصلاة والسلام على امين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر عليه السلام رو به صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از دعاهای مهم صحیفه سجادیه دعای پنجاهم این کتاب شریفه. به نظرم رسید بعد از ادعیه‌ای که خوندیم یه توجهی هم به این دعای پنجاهم بکنیم تا خدا چی اراده بکنیم. عنوان دعا و کان من دعایی علیه السلام فر رهبه. او قبلا محضر مبارکتون عرض کردم کلن در ضمن معارف صحیفه سجادیه وقتی وارد یک دعا میشید اول باید موضوع اون دعا مورد توجه قرار بگیره، موضوع دعا. و قبلا به شما عرض کردم صحیفه سجادیه ترجمان قرآن کریمه و باز مکررن یادآور شدم که امام سجاد علیه السلام قرآن ممثل، نطقش، روشش، سیرش، مرامش، فکرش، همه چیزش خود قرآنه. و این خطبه 113 نهج البلاغه و این جمله از خطبه 113 رو مکرر یادآور شدم که حضرت فرمود اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم، هر آنچه که خدا بر شما واجب کرده اونو طلبتون از خدا قرار بدید، از جمله طلبتون از خدا قرار بدید. خب و اون چیزی که خدا بر ما افترزه کرده در قرآن کریمه، یعنی در قرآن فرموده اقیم الصلاة، در قرآن فرموده آت و زکات، در قرآن فرموده لله علی الناس جل بیت، در قرآن فرموده یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، در قرآن فرموده و امر بالمعروف. اون واجهات در قرآنه و امام سجاد علیه السلام چون خود قرآن ممثله و قرآن ناطقه و به تعبیر زیارت جامعه کبیره و تراجمت الوحیه هست، برابر این تمام فرمایشاتش قبلا هم عرض کردم ریشه در قرآن کریم داره. حالا شما وقتی قرآن کریم رو نگاه میکنید میبینید خدای متعال افرادی رو در این کتاب توصیف کرده و برای اونها جایگاه قائل شده، از جمله به خاطر رهبت. اولا رهبت یعنی چی؟ بعد حالا یک دو تا آیه بخونم انشاءالله. رهبت به اون خوفی میگن که توأمان با تحرز و اضطرابه. تحرز با هجیمی و زرعی. اینو راغب در مفردات رهبت رو اینطور ترجمه میکنه، یعنی اون نوع از ترسی که انسان پرهیز میکنه از یه چیزایی، مع تحر مخافتون مع تحرزن و وطرابن. و چی شد؟ اون خوفی که تو امان با پرهیز از چیزیست یا به نوعی برای آدم ایجاد اضطراب کرده، اینو در لغت بهش میگن رهبت. این که به رهبانیت هم همین از همین واژه مشتق شده، گفتن عده‌ای از نصارا رهبان بودن، رهبانیت هم یعنی همین، یعنی به نوعی در دلش آشفتگی ایجاد شده، پرهیز میکنه از یه سری امور، نفس رو وامی داره به عبادت و اطاعت، از این جهت بهش گفتن رهبان. این رهبانیت به اون معنایی که انسان فاصله بگیر از مردم و بره تو بیابون و نمیدونم یه غاری و فلان، این خب محکوم از نظر اسلام به این معنا که انسان بخواد رهبانیت به این معنا داشته باشه. اما خب نفس این رهبانیت به این معنایی که الان عرض کردم چیز خوبیه. لذا اگر یادتون باشه حتی کسانی که دارای این اوصاف بودند به اسلام میل پیدا کردند، دلشون با مؤمنین بود و به حق نزدیک بودند. این آیه 82 سوره مبارکه مائده که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، سرسخت‌ترین دشمنان شما به شما مؤمنین یهودیا و مشرکین هستند. بعد میفهمد ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و اون کسانی که از حیث مودت و دوستی از همه به شما مؤمنین، مؤمنین یعنی اسلام مسلمی که حقن، اقربهم از همه نزدیکترن، کیا؟ اونایی که میگن ما نصرانی هستیم. این خب چجوری شد که اینجوری شد اینا اصلا به ما نزدیکترن از حیث مودت و دوستی؟ میفهمد ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. یعنی سه تا مطلب رو بیان میکنه که یک، اینا قسیسن، قسیس معرب کشیشه، یعنی آدمایی هستن که بالاخره نسبت به معارف دین مورد توجه هن. بعد رهبانه، رهبان الان اینجوری باید ترجمه بشه که عرض کردن، نه اون رهبانه رهبانیت رهبانیتن ابتدعوها که در سوره حدید نام میبره و محکوم میکنه که اینا بدعت گذاشتن رهبانیت رو، اون نه، این رهبانان رو بالاخره خود اینجا مدح میکنه. یعنی چی؟ یعنی آدمایی هستن که بیم دارن، اما اون بیمشون از سر تحرز، مخافتون مع تحرز و اضطراب، رو رهبت گفتم یعنی این دیگه، یعنی راغب در مفردات اینطور نقل کرد، یعنی اینا بیم دارن، نگرانن، لذا با احتیاط زندگی میکنن. سلام کام تولا، با احتیاط زندگی میکنن، مع اضطراب زندگی میکنن. میگه اومدیم اونی درست بود، از کجا معلوم؟ این نشانه ها رو میبینه، نگران میشه. خب حالا این رهبت اگر دقت کنید در آیه 89 و 90 سوره مبارکه انبیا یه توجهی به این رهبت داده شده. میخوام بگم خدا اصرار داره ما وقتی با او صحبت میکنیم و به درگاه او دعا میکنیم هم رغبت داشته باشیم هم رهبت داشته باشیم. لذا کسانی که اینطور بودن رو ببینید چطور ازشون یاد میکنه و چطور پاداش بهشون میده. حالا از زکریا شما میدینید تا سن پیری بچهش نشد، درسته؟ آیه 89 میفهمد و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. یاد کن زکریا رو که ندا کرد به درگاه پروردگارش که خدایا منو تنها نذار، لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، بهترین وارث تویی، یعنی دوست دارم وارث داشته باشم، نه وارث به لزوم معنی مادی، بالاخره انسان بچه نداشته باشه سخت دیگه، این وارث داشته باشم وارث علوم او، این که آدم یه چیز خوبی داشته باشه دوست داره بچه‌ش هم داشته باشه، خب این موضوعیت داره، یعنی اون دارایی‌هاش رو به یک نفر باید انتقال بده. یادتونه امیرالمومنین علیه السلام کمیل رو برد فرمود این سینه من پر از علومی است که کسی رو پیدا نکردم اینها رو به او انتقال بدم. افرادی هم بودن، آدمای تیزی بودن، ولی اونها اهل دنیا بودن. این چیزی که آدم تو سینه‌اش از چیز گرانبهاست اینو دوست داره به یه کسی که دوستش می‌داره انتقال بده که شایستگی هم داشته باشه. خب این نیست. لذا زکریا میگه منو تنها رها نکن. نه صرفاً مسائل مادی. وگرنه انا نحن نرث الارض و من علیها، وارث زمین و هر اون چیزی که در روی زمین منم. این که دیگه چیز نداره که حالا بخواد از زکریا دغدغه و این پول من به کی قراره برسه، من مالندوز نبود، این عصای من به کی می‌خواد بره، نه که براش مهم نیست. بنابراین اون چیزی که داره و خوبه من دوست داره وارث داشته باشه، که خدای متعال چکار کرد؟ آیه 90 بلا فاصله فرمود فستجب ناله، اجابت کردن، ما اجابت کردیم دعاش رو و اصلحنا له زوجه، درسته؟ و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه، ما یحیی رو بهش بخشیدیم و زنش رو اصلاح کردیم، یعنی اون عقیم بود در اون سن نمیتونه استاد کنیم، بچه دار شد. خب حالا این بچه دار شد، بعد ببین خدا چی میفرماد. میفرماد انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا، رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این انهم کانوا یسارعون فی الخیرات که سه تا وصف رو داره نام میبره، مرحوم علامه در المیزان نظرشون اینه که سیاق آیه ظهور در این داره که این انهم کانو در واقع علت رو داره بیان میکنه، علت این انعام را. یعنی چی شد که من حرف زکریا رو اجابت کردم و بهش این بچه رو دادم؟ میگه اینا خانوادتن اینجوری بودن. چجوری بودن؟ یسارعون فی الخیرات، الله کانم سر مضارع آورده که استمرار رو برسونه، ولی دست به خیر بودن. این که امام سجاد علیه السلام در اول این آقا، این نکته توجه بدم به شما، ما گاهی اوقات نظر میکنیم، نیت میکنیم، ولی نمیدونیم چجوری نظر بکنیم، نمیدونیم چجوری با خدا قرار بذاریم. من قبلا به شما گفتم خدا رگ خواب داره. رگ خواب داره هم مثال زدم یعنی چی. مثلا یه وقتی یه بچه‌ای به پدرش میگه که آقا جون فلان چیز رو برای من بخر، بابای محکم میگه نه. مادر صحنه رو میبینه دلش میسوزه، میگه جواد مامان جون بیا کار دارم، میبرش تو اتاق، میگه برو به بابات بگو که برو به روح مادرت برات میخره. این رگ خواب بابا هست، مادر اینو میدونه که این پدر یه مادر مرحومی داشت، خیلی هم به این مادرش علاقه من بود، این مادر خط قرمزشه، اسم مادر بیاد شل میشه، آقا جون تو رو به روح مادرت بابای شل شد. حالا چون محکم هم گفته بود نه، یعنی محکم میگه نه فلای حرفا، میگه حالا ببینم چی میشه، چون قول داده بود دیگه. خیلی بعد هم از هم حرف محکم پدرانش رو پس بگیره، همین که بالاخره اسم مادرش اومده. این رگ خواب این بابا هست. خدا رگ خواب داره. رگ خواب داره معنیش این بود، اون چیزی که من عرفی ترجمه کردم، یعنی یه چیزایی دیگه رحمت خدا رو یه دفعه غلی میزنه. اون چیزهایی که باعث میشه غلغل کنه دیگه رحمت خدا یه دفعه، اونا رو ولی بزرگوار خدا خوب برده. مثلا امام صادق علیه السلام مرکب سواری مرحوم کلینی در کافه شریف نرم که مرکب سواری داشت، این مرکبش گم شد، حضرت اینجوری به خدا گفت در محضر خدای متعال، لئن رده الله لأشکرن الله حق شکره، اگر خدا مرکب منو من برگردونه، من شکر خدا رو به جا میارم، اون چه سزاوار شکر خداست. خب خدا هم براش مهمه که من شاکر باشم. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم، شیطان هم یک کاری گفت میکنم ولا تجد و اکثر هم شاکرین، آی و قلیل و من عبادی شکور، از اکثر داره میناله متن قلیل رو میکنه از این حرفا. ببینید امام صادق بلد چی کار کنه که خدای متعال رحمت ویژه‌ش رو شامل حالو بکنه. الان مرکب من گم شده، بعد همین که اینو فهمید خیلی طول نکشید مرکب حضرت پیدا شد، تا پیدا شد گفت الحمدلله همین تمامش. راوی هم شوکی یا به نوعی مورد تعجب و ای گفتی لعنت ندارن اشکان حق شکره، اون چیزی سزا بارش رو بیدیشو به جا میاد. حضرت نمود علم تسمعنی گل تو الحمدلله، نشنی گلتم الحمدلله، سختش هم نکرده، گفت اگه مرکب من نگردونه شکر خدا رو به جا میارن. خب این نشون میده خدا این قصه حساسه، ولی خدا رو همین دست میذاره. حالا اینجا مرحوم علامه در ذیل این آیه میگه سیاق آیه ظهور در این داره که این علت رو داره بیان میکنه. این آیه تعلیلی بر جمله ما قبلشه، میگه چی شد که من زن زکریا رو اصلاح کردم تا او بتونه یحیی رو باردار بشه و یحیی رو وهبنا له بهش دادم. میگه چون آقا اینا خانوادتن سه تا شاخصه داشتن. خب بابا اگر این صدا شاخص مهمه، ما هم یه چیز از خدا میخواییم که به حسب ظاهر نشدنیه، در سن پیری بچه دو رو زنم عقیم است و برنفع و این رایشه. یک یسارعون فی الخیرات، اونم به صورت کانو که استمرار رو میرسونه. بعدش هم اینا وقتی به درگاه من دعا میکردن، یدعوننا رغبا و رهبا، هم از سر رغبت یعنی طمع امید میل، و هم از سر رحبت که گفتیم مخافت مع تحرز، درسته؟ خوف همراه با احتراز، پریز میکنه انسان از یه چیزی و توامانه با اضطراب، مخافتون مع تحرز و اضطراب. خب اینا بعد و کانو لنا خاشعین، این شد که من وهبنا له، یحیی رو بهشون دادم بعد از یه دعا کردن استجابت کردم و از دعا کرد دیگه، اذنا دارد رب لا تذرنی فردا، دعا کرد. این نوع دعا رو خدا میفهمد اینا کلن اینجوری بودن، رغبن و رهبن دعا میکردن. حالا عنوان دعای پنجم فر رهبه است. امام براش مهمه که دعا بکنه و دعاش مستجاب بشه. میاد چیکار میکنه؟ میاد یه خوب اگر اینه منم رغبن و رهبن با خدا صحبت میکنم، تهش چی میخوای؟ به من اصرار دارم اینو تأکید بکنم، 50 اصرار دارم اینو تأکید بکنم که امام سجاد علیه السلام گاهی اوقات دو سه صفحه صحبت میکنه برای یه جمله. دو سه صفحه با خدا صحبت میکنه، تو بگو مقدمه قرار میده برای یه جمله. این خیلی نکته مهمیه. میاد همه این حرفای دعای پنجا رو میزنه برای پایان دعا، که چی بفرماد؟ پایان دعا برگرده روی که فرحمنی، آخرین من فرحمنی یا ارحم الراحمین. آقا جون دو سه صفحه صحبت کردی، چیزای دیگه هم بخواب. یه نه همش همینه. دو سه صفحه صحبت میکنه برای که بگه فرحمنی. اما چه جوری صحبت کنم فرحمنی؟ چون حرف فا رو نگاه کنیم، قولو که نمه حرف زدم فرحمنی، قولو که اینجوری تو رو خوندم. چه جوری خوندی؟ با رهبت. و وقتی شما متن دعا رو می نگاه میکنید میبینید رهبت نیست همش، اتفاقا رغبته. و چرا عنوان دعا رو رهبت قرار داد؟ این از باب غلبه است. یعنی صحبت سر اینه که کانو یدعوننا رغبن و رهبن، عنوان دعا رو رهبت بیان کرده، با اون که متن دعا داره رغبتن خدا را میخواند عیزن. تو اون اوایل دعا همش رغبته، یعنی امید داره. حالا آیه را میخونیم که امید بخشترین آیه در قرآن کریمه. این از باب غلبه است. این یعنی بعد ترس و بیم در اولویت برای اینکه نفس بیاد پا کار بندگی خدا تا تمام. لذا پیغمبر اکرم صلوات خدا رو تعالیش هم بشیر هم نذیره، درسته؟ درسته؟ ولی خدا بعد انذار رو تقویت کرد. مثلا در سوره سعد فرمود ان انت الا نذیر، تو نیستی مگر نذیر. خودت فرمودی نور سلام بلاخره بشیرن و نذیرن، الان چطور میگی تو فقط نذیری؟ ان انت الا نذیر، بود انذار رو تقویت کرده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خب میگفتی للعالمین نذیرن و بشیرا، میگه نه بود انذار موضوعیت داره، بود انذار رو خدا تقویت کرده. والا تنبی برای همه تشریق برای یه نفر خیلی اینجا الان جا نداره بگی. بعضی
بزرگا میگن تشبیه دلیل میخواد.
نه اینجا رو دارم میگم.
بزرگا میگن میشه تشبیه ولی انذار نه انذار همه میاد
انذار. نه تو واقعا نمیدونم بزرگا رو چه حسابی حرف زدن. یا من یؤتی
همین آیه یعقوب بن العالمین نبی
رو. ها یا من یؤتی من لم یسأله لم یعرف. نه صحبت سعی اینه که اون کسی که خدا بهش میده یوتی میکنه دیگه، الان داره یوتی میکنه. تمام شد. نه تحنن منه و رحمته، طرف مقابل شما حنانه، رحمان و رحیمه، میده. بسیار خوب، پس کاری نکردی شما، میده اتفاقا به همه هم داده، برای همه یه نفر یه رحمه، یعنی چی به همه هم داده؟ بابا این اصلا قبل از بشارت داده، قلم به داده، به همه داده. شهد تو اول دعای 35 شهد تو ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ على جميع خلقه بالفضل، با همه تفضلا برخورد کرده. اونی که برگشته اونجوری حرف زده صحبت سر زندگی دائمی و ابدیه. اونجا وگرنه ما هم بشارت دنیایی داریم هم بشارت اخروی، درسته؟ لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخره. آفرین. میخوام میگم اونجا موضوعیت داره، میخواد چربش بکنه. وگرنه یوتی رو برای همه کرده، لازم نیستش که حالا این ماله اینقدر اون ماله همه حرفا. من چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم این بعد انذار در تربیت نفوس اثر بیشتری داره تا بعد بشارت. روش تبلیغی یک مبلغ هم همزمان باید همین باشه، یعنی در این حال که مردم رو بشارت بده به اون چیزی که آثار عبودیت رو در پی داره، همزمان باید بترسونه اما بود انذار رو تقویت کنه. بود انذار خیلی نکته مهمیه. بذار قرآن کریم این بود. حالا این عنوان دعا فر رهبته، و اونی که داره متن دعا رغبت رو هم بیان میکنه، پس هم رغبتن هم رهبتن. اگه ما رغبتن رهبتن بکنیم، علت است برای وهبنا له، من هم میخوام وهبنا بشی برای من. چیو میخوای وهبنا بشم به تو؟ فرهمنی رو. یا هرم ار را میگه چیکار کنه؟ میگه رغبن و رهبن مرا بخون. قرآن تمام صحبت سرینه، من چگونه خدا رو بخونم؟ تو میگویی رغبتن و رهبتن داری خدا رو میخوانی؟ چه بلد نیستیم؟ ما واقعا تو قرآن خوندیم که بله این خانواده ید اوننا میکردن رغبن و رهبن، ولی بزرگوار خدا میاد اینو منصه زور میزنه، رغبن و رهبن رو به من شما یاد میده. این که من اصرار دارم بگم صحیف ترجمان قرآن کریمه، این هم این نکتهش. کلی گفت رغبن و رهبن چجوری؟ امام سجاد داره ما یاد میده چجوری. پس اینم یه نکته که مورد توجه. حالا من با این مقدمه به خواست و یاری خدای متعال وارد دعا میشم و اصرار دارم که با توجه به این که امام علی، یعنی خود عنوان دعا، چون قبلا هم گفتم عنوان دعا رو قاعدتا ولی بزرگوار خدا خودش بیان کرده، نه خود امام سجاد. این که من رو عنوان دعا گاهی قاطع تاکید میکنم، مانو میدم، یه مقدار روش توقف میکنم و مکررم عرض کردم قبل از ورود به متن دعا اول باید عنوان دعا خوب تبیین بشه، چون باورم بر اینه که یا امام صادق بوده یا امام باقر که عناوین دعاها رو توجه دادن، چون همونطور که قبلا عرض کردم ظاهر عبارت دلالت بر این میکنه که اون کسی که عناوین دعاها رو قرار داده از حال امام آگاه بوده، از حال امام سجاد علیه السلام که گوینده این الفاظه آگاه بوده قاعدتا. کما اینکه مثلا دعای 40 رو مثال زدم که وکان من دعای علیه السلام اذا نوعی علیه میتون، زمان یه خبر مرگ کسی به حضرت رسید، حضرت در قالب الفاظ با خدا صحبت کرد. خب کسی اونجا بوده توجه داشته که آقا فلان، حضرت گفت آقا فلانی مرد، حضرت در قالب الفاظ با خدا صحبت کرد. معنی این عنوان رحمت از این جهت. خب بود رحمت رو از باب غلبه توجه داده به خاطر اهمیت موضوع در تربیت نفس. انسان خدا وکیلی اگر عقلش رو به کار بندازه میفهمه باید شاکر اون کسی باشه که او رو ایجاد کرده، به اون ایجاد کننده که میرسه. ولن یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میشه میگه ربنا، این که میرسه. بعد وقتی میبینه همه چی هم در اختیارش قرار داده، بینی و بینالو احساس میکنه باید شاکرانه برخورد کنه. رضا بعدش چی میگه؟ میگه اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ما فهمنا. بعدش هم حقیقت شکر رو به این میرسه که اگر من واقعا شکرم حقیقی باشه، بنده 23 که دعای اول چی فهمود؟ و نهانا لیبتلی شکرنا، ما رو نهی کرد از این امور تا ببینه شکرش رو به جا میاریم یا نه. درسته؟ رضا برمیگرده میگه شکر عملی هم به اینی که گناه نکنم. رضا اونا دغدغه‌منده همین شکر میشن که یتفکرون فی خلق السماوات والارض کردن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، میگن قنا عذاب النار. این نکنه ما به اون حقیقت شکر نرسیم، چون اگر ما آمنا و میخواد حقیقی باشه باید در مسیر شکر حرکت کنیم. این میشه حقیقت شکر. اما صحبت سر اینه که ولی بزرگوار خدا اینجا داره این توجه میده، من اصرار دارم بوده رهبت رو تقویت کنم، این خود حضرت از باب غلبه توجه داده. میخوام بگم با روش بعضی از مبلغین موافق نیستم به استناد همین حرفایی که الان دارم میزنم. آقا شما اگر میخواید مردم رو از خدا بترسونید با مبانی صحبت کنید، مبانی همین حرفایی که امام سجاد داره میزنه. شما میخواید مردم رو ارهاب کنید، رهبت رو بهشون توجه بدید، خوف خدا رو توجه بدید با این روش. این که اون برادر بزرگوارمون هی میاد افرادی که از این دنیا رفتن و رفتن تو کما رو هی باشون فلان میکنه صحبت میکنه، این برنامه زندگی و زندگی اینو نمیگم ها، چون اونجا اتفاقا از این ورقش کردن ملت احساس تا مشکلات داشته میمن فلان چاون کشه فلان بهمان بوده، بعد رفتم اون ور همه چیم گل 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 بود، وقتی برگشتن بعدش گفتن دوست داری برگردی؟ گفتم نه. این از اون بر افتاده. حالا اون آقای فلان هم که صوتاش هم را به را پخش میشه اونم از اون بر افتاده که هی میگن بعد فلانی رفت در فلان جای زندگیش فلان فلان یه اینجوری کرده بود در فلان در اون بر بهش نشون دادن که این به خاطر اونه چون تو آسینش کرده. آقای من محل رجوع هم عده ای از اون بر افتادن، یعنی به من رجوع کردن دا وای آجا خواهی اینو چیکار کنیم فلانی قدرت بلست اون فلان فلان که فلان صدش اینجوری داره میگه بله اون رفته اون بر فلان همه شو از این حرفا میزنه. بابا چرا چه اصرار داری شما ما برای بگی؟ خدا میخواست نمیتونست بگه، اولیای شریفش نمیتونستن بگن، نگه نگفتن، اینقدر که تو داری گیر میدی نگفتن. حضرت هم میخواد بس واضح نمیگن. یعنی واقعا همین دوشنبه تو همین تهران بعد اومده بعد جلسه رفت وای اوزو فلانی فلانی وای فلان فلان کلا زده بود تو خاکی نامید شده بود یه جورایی هی مضطرب اومده بود یه حرفی رو مطرح می‌کرد. گفتم بابا اینجوری هم نیست نه اینکه اینجوری هم نیست، میگم روش تبلیغی نیست. امام در مورد رهبت داره صحبت میکنه، خدا وکیل شما این دعاره رو می‌خونید همه جوری امیدوار میشید. حالا الان می‌خونیم با هم می‌بینیم. آره این سنبه الحمدلله پرزوره دیگه، وقتی او برمیگرده میگه این حقیقت شکره ادا کردن میگه حق شکره، اون چه سزاوار شکره. وقتی او برمیگرده اینجوری میگه آره دیگه توجه داره میده این سنبه الحمدلله پرزوره. اینو ما خیلی کم دیدیم، خیلی کم دیدیم، خیلی زیاده. اما چون در مورد هم مفصل دیگه قبلا صحبت کردم دیگه بر نمیگم. حالا می‌خوایم با این توضیح وارد متن دعا بشیم که اگر قراره کسی هم رحمت داشته باشه از خدا چگونه میخواد یدعوننا بکنه در حالی که رغبت دارد و رحمت که حالا بوده رحمت رو تغییر یا چگونه. حالا می‌خوام وارد متن دعا بشیم. بفهمید
این
چیو؟
نذیرن
ایجابی مثلا چجوری باشه؟ خب میتونی بگی نماز دیر شده اون بهش دیگه خدا میخواد به واسه نماز بده نمیده ها. ببینید صحبت سر انذار که وقتی مطرح میشه غالبا نقطه مقابل بشارت باید ترجمه بشه. وقتی بشارت رو اونجوری فهمیدیم دیگه انذار رو باید اینجوری بفهمیم خالص، وگرنه اینکه ته انذار نتیجه انذار گاهی اوقات ایجابی هم نتیجه خواهد داد اون حرف دیگه ایه. ولی معمولا کسی با انذار اونجوری که شما فهمیدید نمیرسه. تو انذار طرف معمولا میترسه، نگران میشه. شما میخوای بعد بعد اینجوری بگی این نگران میشه که نکنه بهش نرسه. این ایجابی بخوام صحبت کنم اینجوری باید صحبت کنیم. آره این انت الا نذیر یعنی چی؟ در حالی که بشیرم هست، اون بشیر عهده‌دار اون چیزی که شما فهمیدید هست دیگه. مسائل ایجابی دیگه چرا به انذار گیر داده؟ شما تو انذار هم میخوای بشارت در بیاری. ببینید این که برمیگرده میگه که آقا اون عذابم از عذب میاد نمیدونم یعنی گواراست و فلان اینا، اینا دیگه حرفای بازیه بر بچه‌ای که تو مایه عرفان نظری خیلی اونوری افتادن از بحث لغت. میگه پوستتو میکنم، این کجاش عذبه؟ میگه کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب. میگه وای چه کیفی دارم میکنم پوستم داره میسوزه. چی داره میگه؟ پوست میگه پوستتو میکنم. این لیزو نه آقا اون لیزو رو باز بس ظاهره مطرح میکنه، ظاهره هم دوباره میبره اونوری. هی میخواد از تو دلش دیدم آقا از این حرفو میزنه تو تلویزیون هم میاد صحبت میکنه. یا آن هم برای فلان فلان هست. خب فلان فلان شده تو اینجوری که داری تبیین میکنی به او دارم میگم آقا تو رجل شد بعد ملت یه میترسه؟ خدا میخواد بترسن ملت. اینجوری که تو داری صحبت میکنی ملت حساب میبره؟ من نمیدونم چه اصراریه ما یه جوری صحبت بکنیم که خدا میخواد بترسونه. والا به خدا تو توضیحی که تو دادی هیچ وقت ما نترسیدیم. عذابم از عزم میاری وای، عذابم خوب است فلان است برای اینکه تو در نهایت به نفع تو. با چی میگی؟ بالاخره خدا میخواد مردم حساب ببرن. بعد ما سجاد با این عبارات زار میزنه نیمه شب، وای اتو بخونی به نار یا غایت المنون. من شب جوشن کبیر، شب قد جوشن میخونی میگیم خلص نامن نار یا رب، ای خدای صاحب این هزار تا اسم. اما باید انذار مهمه.
استاد پس چه میگه اگه مثل که عذاب بودن رحمان
چی؟
و رحمان چجوری جوری در رسول
مریم؟ اونا صحبت سر اینه، اونا رو خدای رحمان خیلی توجه داشتن. لذا وقتی پیغمبر اکرم اومد بهش گفت و من رحمان، رحمان دیگه کیه؟ بعد رحمت رو خدای متعال توجه داده، اما اونها کسای دیگر رو در این رحمت شریک میدونستن. گفتن چون فعلان از فعیل مبالغش بیشتره دیگه، مبالغش بیشتره، یعنی شما هر چی دارید از وسعت رحمت پروردگار بهره مند شدید، پروردگار واحد. اونا میگفتن دیگران هم داخل میکردن با تو اون چیزایی که داشتن رو به نوعی شریک قرار میدن، چون ولله این سر تمام من خلق السماوات و الارض لا اله قائل به الله بودن، اما برای شریک قائل بودن. وقتی میگفتن اون خدای واحد رو بپرستید، همون اللهی که دارید میگید، و اون الله رحمان است، یعنی اگر شما الان پاسوف رش نشستید فلان اینا نهایتا بر او هم شریک قائل، اون واحده یکیه و اون رحمان اون خدای واحد است. صفت رحمان براشون موضوعیت داشت که بعد دیگه گفتن آقا حالا اون خدای واحده که رحمانه، شما چرا بر او شریک قائل که تو این بوتا هم از اینا هم انتظار دارید، به اینها هم امید دارید؟ اینا دیگه کلا زدن زیر کاسه به تعبیر خودمون، گفتن ای بابا من رحمان، انا صدول رحمان، اینجوری توجه میدادن. آره بعضی از آدم هم نفورا، نفرتشون بیشتر هم میشد، در حالی که از همون اول توجه داشتن، میدونستن پاسوفره کیان، اما برای شریک قائل بودن. اما وقتی گفتن اون خدای واحد است که رحمانه، کلا گفتن ای بابا من رحمان، انا صدول رحمان، بعضی از آدم الا نفورا و ما زادم الا نفورا. آدمیزاد اینه. حالا من صحبتم سر چیه؟ صحبتم سر میگه انذار انذاره. از تو دل انذار اگر ترس در نیاد، دست و پاشو طرف جمع نمی‌کنه.
خب اینجا بحث جهنم و عذاب بره، پس تو نجات بالا فهمی دارو لیست یا رحمت. اینجا خدا اینطور صحبت رحمان کرده. این چجوری باعث؟
نه، دارو لیست فیها رحمت. تو خود اونجا دیگه رحمتی وجود نداره. اضافه مود لا یفتر عذابها. عذابش سست نمیشه. اضافه مود حرها جدید. در همون نامه 27 نهج البلاغه قعرها بعید، حرها جدید، مقامعها حدید، شرابها سدید. اون فیها است و بسر اون داخلشه دیگه، اون خبرها نیست. خب حالا من به شما میگم، ببینید صحبت وقتی سر روش میشه، خب اول انقلاب یادتون باشه طرف پونز میزد توی صورت کسی که حجاب نداشت، اکبر پونز الان رفته اون ور آب داره ارد میده، پونز میزد توی سنت میشونیه بی حجابا غلطه. من بچه بودم یادم نمیره. حالا ببینید این نیروهای انقلابی نیروهای خیلی خوبی بودند، فکر میکردن دارن درست عمل میکنن. من خودم چیزایی رو دیدم که همین الان که بچه بودم دیدم نیپسند، همین الانش هم نیپسند. نه من نمیخوام بعضی از حرفا رو بگم، اون که بعضی ها روششون غلط بوده اون بعضی ها بوده، مورد تایید مرحوم امام که نبوده، مرحوم امام فقیه. اگر ازش سوال میکرد یا آقای همچین برخوردی کردن توبیخ هم میکرد. راه که این نیست، اما همزمان هر حاکمیتی یک قوه قاهره داره. این قوه قاهره در تمام حاکمیت ها هست، چه حاکمیت های مادیگرا، چه حاکمیت های دینی. اصلا قوه قاهره اگر در حاکمیتی نباشه نمیتونی شما جامعه رو کنترل بکنی. بله جامعه موقع از همه خوبه، مدینه فاضله است، اونجا قوه قاهره در اندازه خودش معنی میده. ولی وقتی در همین جامعه افرادی هستن که از در اناد وارد میشن، ضد حاکمیت اقدام میکنن، ارهاق میکنن جامعه رو، کارهایی رو میکنن که امنیت رو میبرن، چه امنیت روانی چه امنیت جانی، اونجا قوه قاهره لازمه، اونجا باید مر قانون اسلام برخورد کرد. اما در نمای روش ها بله ما بعضی وقت کج سلیقه بودیم، در این هیچ شکی نیست، هیچ شکی نیست. هم طرف میخواد بگه که به بچهش میخواد بگه این کار نکن، یه خدا میسوزنه، خدا میزنه، بابا بگو اگه اون کارو خوب بکنی خدا تشویق میکنه، خدا بعدش میاد این کارو بکنی، خب بابا بگو اگه این کارو بکنی خدا خوشش میاد، چه اینوری قش نمیکنی، چرا اونوری قش میکنی. اینا روشه. بله در روش ما قطعا در بسیار از موارد کج سلیقه بودیم، هیچ هم شکی درش راه نیست. اما باید توجه داشت که بود انذار رو شلش نکرد. مثلا امیرالمومنین نامه 31 نوشته در نهج البلاغه، درسته؟ به کی نوشته؟ به بچه‌ش. به بچه‌ش، به جوانش نوشته، چون کلمه حدث ازش اطلاق حدث داره. حدث یعنی جوان در ابتدای راه. نوجوان در ابتدای راه، عنفوان نوجوانی و جوانی. خود اونجا حضرت امیرعلی علیه السلام هم به بعد تشویق توجه میده، هم به بعد انذار توجه میده. اما هیچ وقت بوده انذار رو حذف نمیکنه. ما در نحوه عمل کردن ها قطعا کج‌سلیقه بودیم در بسیار از موارد. حالا من عرضم سر اینه، امام اگر میخواد در باب رهبت صحبت کنه، اول حرفی که میزنه رغبتی صحبت میکنه. حالا متن رو الان میخونم شما متوجه بشید. خب وارد دعا بشیم. اللهم انك خلقتني سبيا. حالا این خیلی جالبه، در باب رهبت تو بگو یدعوننا رغبن و رهبن، رهبت رو قلبه داده. ببین از همون اول چیزی صحبت میکنه، از همون اول با سه جمله ابتدایی توجه میده که صفر تا صد من مال توه، صفر تا صد من از تو دارم. یعنی از همون اول کسی که میخواد در باب رهبت با خدای متعال انس بگیره، از همون اول ابراز ضعف میکنه در قالب اعتراف، اقرار. حالا جنس دعا اصلا کلا یعنی ابراز ضعف، اما دیگه الان اینجا در مورد رهبت مشخصا داره صحبت میکنه، ضعف رو بیشتر باید تقویت کنه. حالا چجوری باید ضعف بکنه؟ اقرار میکنه که من ضعیفم. اقرار به چی؟ میگه تو من خلقم کردی، تو من خلقم کردی، صفر تا صدم مال توه، یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود، بعد از اون افرادی رو اون خدایی که غیر او هیچکی نبود ایجاد کرد. اول میفهمد انک خلقتنی، تو من خلقم کردی، بعد خلقت منو یه خلقت علیل که قرار ندادی، یه خلقت سوی قرار دادی. جوهری در صحاح اللغه میگه وقتی به فلانی میگن سوی الخلق یعنی مستبن. یعنی چی؟ کامل، بی عیب و نقص، درست. یادتونه جناب جبرائیل بر حضرت مریم وقتی زاد شد، فتمثل لها بشرا سویا، یعنی مثلا فقط یه کله نمیدید مریم، یه بدن مثلا بالاتنه نمیدید، یه صدا واقعا یه بشر کامل میدید، دست داره، پا داره، بینی داره، چش داره، ابرو داره، دهن داره، همش بشر سوی. فتمثل لها بشرا سویا. خدای ما سجاد اول حرف که در باب رهبت به خدای متعال بزنیم، خدای انک خلقتنی سبیا، تو من رو سبی خلق کردی، یعنی هیچ عیب و نقصی ندارم. و ربیتنی صغیرا، در حالی که من بچه بودم تو من رو تربیتم کردی. ببینید باز داره ابراز ضعف میکنه. شما این رو میدونید، قبلنم عرض کردم من سراغ ندارم، واقعا سراغ ندارم، و خواهش میکنم شما اگه سراغ دارید به من بگید. بنده موجودی رو ضعیفتر از انسان سراغ ندارم. یعنی خلق الانسان و ضعیف و خدایش حقه. شما میبینید دم دریا در ساحل دریا لات پشته میاد تخم میزنه 100 تا 200 تا 8 تخما که به رسیدگی خودش میرسه، سرانجام خودش میرسه، سر از تخم در میارن، ماسه ها رو میزنن کنار. بی خیال، تو زیر ماسه بودی، بعد میره تو دریا، باید دستتو بگیرم با هم بریم. برو بابا، شروع شد زندگی، شروع شد. خودش میره تو دریا، آقا شروع میکنه قضا جور کردن، جلبه کچ که خدا روزیش کنه، میخوره بزرگ میشه، مثل مادرش بزرگ میشه. دوره اکنون شما یه گوساله وقتی متولد میشه، از همون ابتدا یه ذره زور میزنه 4 دست و پا، در حالی که دست و پاش هم میلرزه، سری شیر مادرش رو میخوره. ای بی خیال، یه روز نشده پا میشه، حالا دیگه 4 دست و پا خب راستی وایستاده. چقدر گذشت؟ گوسفندم همینطوره، تمساح، کرم، هر کی دوست دارید نام ببرید، واقعا نام ببرید. من اینجا نشستم تو شما نام ببرید، بگید نه ما یه دونه میشد، بگید آدمی زاد و به دنیا بیاد ولش کنی میمیره. ما همه دارم میگم، میگم خلق انسان ضعیف و خدای شرطه، ولش کنی میمیره. نه کنید تا به دنیا میمیره، یه فوتش کنید سرما میخور، لاک پشت ساب میره تو آب. گوساله به دنیا اومد تا فلان، آیا عدسه ای هم بکن؟ هیچ، آیا هوا سرد به دنیا اومدی؟ بله، راحته. یکی از خطبه های نهج
بلاغه
یه عبارت عربی شده نیست، حضرت بین نظر موچه و فیلم مقایسه میکنه، آقا چون میگه این یه چیزی داره که اون فیلم نداره. حالا اون داره، بعد این آدمیزاد یه چیزی داره که اون فیلم، اون فیلم یه چیزی داره که آدمیزاد اونم نداره. باز اون فیلم بچه‌ش خیلی سریع سر پا میشه. 6 ماه میگذره، جز شیر هم هیچی نباید بخوره، بخوره معده‌اش خلاصه گیپاش میکنه از این حرفا. بعد یه دفعه بر میگرده، تازه بر میگرده، مادر زوق میکنه، میگه ای برگشت. به کس و کارش میگه تو برگردی؟ میگه نه، همه زوق میکنن. 2-3 ماه دیگه میگذره، مثلا برگشته 1.5 متر رفته اون ورده، میگه من اینجا گذاشته بودم الان میبینم اینجاست، دوباره زوق میکنه. تا 2 سال باید همچنان شیر بخوره. بعد از 2 سال میگن دهنت بوی شیر میده. امام فرمود بر ربیتنی صغیرا، تو در حالی که من کوچیک بودم، ریز بودم، صغیر بودم، تربیتم کرد. ببین آقا، من یه نکته به شما عرض کنم، این حرفا رو من دارم میزنم در مقام خطابه دارم میزنم، اما امام میدونید با چه حالی میخونه؟ امام با حال بند 19 دعای 16 میخونه. قد ترا یا الهی فی و دمعی من خیفتک، رحمت دیگه، و وجیب قلبی من خشیتک، تو داری میبینی ای اله من سیلان عشق من رو از خوف خودت و اضطراب دل من رو از خشیت خودت. امام داری این حرف رو با خدا میزنه در اوج خشیته. آره، عذاب جبارش واقعا مضطرب شده. مثلا وجیب یعنی همین. میخوام بگم در این حال داره میگه ربیتنی صغیرا، یعنی همه جوره داره ابراز ضعف میکنه. ربیتنی صغیرا یعنی اگه تو نبودی من ربیتنی نمیشدم. همون حرفایی که در دعای چند بود زد، در دعای 28 رو زده اگه اشتباه نکنم، که من شیر مادرم رو میخوردم. آن در دعای 32 بود، در دعای 32 بود، تو شیر رو در سینه مادر من جاری کردی، من بین فرثن و دمن، که دیالا شیر اینجوریه دیگه، تا بیاد درست بشه از خون و همه چی رد میشه تا بیاد بشه شیر. همینطوره، اون دعای 32ه. خب این امام صادق علیه السلام فرمود ربیتنی صغیرا، ربیتنی صغیرا سیرش از طریق مادرم یا هر چی همون که خودتون دیدین در دعای 32. خب بعد چی فرمود؟ و رزقتنی مکفی، یا روزی کافی هم بهم دادی، کفایتم کرد. یعنی یک، اول بحث خلقت رو مطرح میکنه، دو بحث تربیت رو مطرح میکنه، پرورش رو در تمام ابعاد، بعدش هم الانم که دارم با تو صحبت میکنم رزق کافی هم به من دادی، دارم با تو صحبت میکنم، یعنی همش هم رزق تنی، ربی تنی، خلق تنی. خب خودت چی داری آقا جون؟ چی دیگه؟ منم همین رو خواستم بگم، اونی که هیچی نداره منم. خب حالا اونی که هیچی نداره یعنی فقیره یا ماره؟ خب دنبال چی هستی؟ یه چی دیگه دارم بگم که مولای یا مولای انتل غنی و انا الفقیر. آقا جون دنبال چی هستی؟ میگه دنبال اینم که وهل یرحم الفقیر الا الغنی، تا پایان دعا بگه فرحمنی یا ارحم الراحمین. اینا رو داره مقدمه میکنه در قالب ابراز ضعف که انتل قوی انا الضعیف هل یرحم الضعیف الا الغنی، در قالب ابراز فقر تو ربیتنی، تو رزقتنی، تو خلقتنی، ابراز فقر که چی؟ هل یرحم الفقیر الا الغنی. تا پایان دعا وقتی میدم فرحمنی یا ارحم الراحمین، خدا وکیلی خدا بگه خداییش به تو رحم نکنم به کی رحم بکنم؟ انقدر تو قشنگ با من زبون گرفتی ای بنده ی من. ما میخواییم در باب رهبت و رغبت هم صحبت بکنیم، تبلیغ بکنیم، ادبیات امام سجاد اینه. جوری مردم از خدا میترسونه که طرف ارور میده، از این طرف هم جوری فلان میکنه که اونوری قش میکنه. و از حضرت یاد بگیریم. حالا یعنی میاد رغبتی ادامه میده. اللهم انی وجدت تو. ببین من قبلا به شما عرض کردم امام صادق فرمود القرآن و عهد الله. قرآن عهد بین ما و خداست. خدا به عنوان خدای خودش تعهداتی داده، بنده متناسب با بندگی خودش متعهده. علم اعهد الیکم، یا مثلا کتب علی نفسه الرحمه، و خودش تعهداتی داده، واجب کردم من خودم که رحمتم شما رو شما بکنم. از اون طرف هم علم اعهد الیکم و بنی آدم الله تعبد و شیطان از این حرفا. اما صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه که امام علیه السلام میاد با خدای متعال متناسب با اون چیزی که خودش وعده کرده تعهد داده زبون میگیره. خودت گفتی. به این بازه من تأکید میکنم و اینا رو اصرار دارم یادآوری بکنم، من دارم با در مقام خطابه صحبت میکنم، خودت گفتی. شما از نحوه بیان من انگار یه جوری برداشت میکنی که من طلبکارم. درسته؟ درسته؟ امام طلبکارانه صحبت نمیکنه، عاجزانه داره به خدا میگه خدا یا خودت فرمودی بیا و فلان کن حالا که خودت فرمودی. نه مثل اون بچه ای که واقعا مثالش همینه، مثالش همینه که بچه جمع فامیل نشسته بودن، بچه یه دفعه وارد میشه، حالا عموه نشسته، دایه نشسته، خاله نشسته، عمه نشسته، همه نشستن، بچه میاد به بابا میگه آقا جون برام یه دوچرخه میخری؟ الان دوچرخه چنده؟ گرون شده. الان دیگه باید بگیم تعریف از خود نباشه، فامیلای ما دوچرخه داره. میان یه آقا جون یه دوچرخه میخری؟ بابای میبینه گرونه، دوچرخه نمیتونه بخره تو این اوضاع. میاد یه حرف گنده ای میزنه که بچه خودش بکشه عقب، نمیتونه محکم هم بگه نه دیگه، درسته؟ تابلو میشه جلو، نه خجالتش میاد مثلا جلو دو دوشو و عمه و خلو و نفو. میدونه این بچه درستش هم دو خونه، میگه اگر معدلت بالای 18 شد ایشالا باید میخرم. بچه سرخورده میاد بیرون. دو ماه گذشت، کار خدا، دوباره این جمع فامیلی کنار هم نشسته، بابای عمه ننه دایی خاله رو نشستن. بچه دوان دوان میاد تو میگه آقا جون یادت دو ماه پیش، حالا همه اینا اونجا نشستن، همه هم شاهد کن دیگه، عمه و خاله و هم، یادت دو ماه پیش گفتی که معدلت بالای 18 بشه دو چرخ رد میخرم؟ یاره خاله که چی؟ یا جون این کارنامه معدلم شده 18 و نیم. بابای جرعت داره نخره؟ شما بگی جرعت جرعت داره؟ حضرت عباس اگه نداشته باشه، اگه بابا بابا باشه، دین داشته باشه، باید بره قرض کنه بخره. وعده کرده، بچه دل خوش شده. درسته؟ امام اینجوری با خدا صحبت میکنه، یه فقلت هم خودت گفتی. اما نه مثل خودت گفتی این بچه طلبکارانه، که حالا دیگه بابای نخره فیلم بهمان، ولی واقعا رگ خواب خدا تو دست امام سجاده. من خیلی عرفی دارم صحبت میکنم. در واقع حضرت جهت دعا رو داره رعایت میکنه. یادتونه مرحوم کلینی در کافی شریف در کتاب دعای اصول کافی اگه اشتباه نکنم که کسی میاد چه حضرت میگه من دعا میکنم مستجاب نمیشه، و حالا خودش گفته که ادعونی و از این حرفا. حضرت فرمودن اگر خدای متعال فرموده اوفو به عهدی اوفه به عهده، شما به عهدتون وفا کنید، من به عهدم وفاکارم. و اگر کسی به عهدش وفا بکنه و خدا را من جهت دعا بخواند اجابه، خدا اجابت میکنه. راوی میگه من معذرت بدم اولی رو فهمیدم که باید به عهدم وفا کنم که گناه نکنم، اما جهت دعا دیگه چیه؟ حضرت عمودن تبدأ شروع میکنی تحمد، خدا رو حمد میکنی، تسلی علی النبی، صلوات میفرستی، بعد تذکر نعمه او اندک، اون چی که خدا از نعمت به تو داده اینو تذکرم فعل مضارع دیه، اینو هی یاد کن، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی. بعد فهمود اقرار کن به گناهانت، ثم تقر به ذنوب، بعد از اینکه تو قر کردی فاستغفر، از خدا تعالی مغفرت کن، حالا دعا کن. هذه جهت الدعاء، این که ما اول دعا می خب تبدأ تحمد رو کرده، دو اصلا صحیفه رو با دعای تحمید شروع کرده، تو صلی علی النبی هم که اصلا دعای دوم در باب صلوات در سر تا سر صحیفه هم صلوات داره میفرسته، حالا داره چیکار میکنه؟ تذکر نعمه و اندک میکنه، بعدش چیکار کنه؟ اقرار به گناه بکنه، بعدش چیکار بکنه؟ اعتراف بکنه، بعدش بگه حالا که اینم فرحمی یا ارحم الراحمین. خیلی دقیق داره ما رو میبره جلو. او بله، حالا نکته سر همینه، منم قبلا به خاطر همین مکرر عرض کردم که صحیفه سجادی اون دعا خوندنیه که چگونه دعا کردن به ما یاد میده. ما واقعا بلد نیستیم با خود صحبت کنیم. الان یه دونه قرآن کلی گفت یدعون رغبن و رهبا، والا به خود ما نبودیم ببینیم زکریای پیغمبر، همسر شریفش، یحیای نبی، اینا چجوری با خدا صحبت میکردن که او میگه رغبن و رهبن بوده؟ الان به ما یاد میده داره رغبن و رهبن یعنی چی. شما باید این بگید دعای 50 تفسیر آیه 90 سوره انبیاء است. ما بلد نیستیم چجوری رغبن و رهبن بکنیم تا به ما هم وهبنا لهو بکنه. هر کی وهبنا لهوی داره، وهبنا لهو زکریا یحیی بود، وهبنا لهو شما ممکنه ماشین باشه، وهبنا لهو شما ممکنه خونه باشه، وهبنا لهو شما ممکنه فلان چیز باشه، هر چیزی که مطلوب شماست. واضح شدم شما عرض میکنم؟ هر کسی یه وهبنا لهوی داره که میخواد اینو خدا بهش ببخشه. راه از جمله اینه. حالا دیگه وقت تمام شد، این شروع کنم آیه رو باید مبسوط توضیح بدم انشالله، که خدای امطار کمکم کنه انشالله جلسه آینده عرض میکنم. خدای به محمد و آل محمد به همه ما توفیق علم و عمل به دستورات خودت رو مرحمت بفرمون. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزدن ما بلد نبودی، و به بانوی کرامت که به فضل خدای امطار در محضر شریفشون هستیم به صلوات و ترجمه هدیه میکنیم و اون چی که دعا کردیم رو به اجابت میرسونیم انشالله.
جاهایی میرسن این رحمت های
اگه بدون مجوز یه چیزی نذارید دیگه
مجوز
خودشو میرسن هم که او رسونده اینا رو.
حالا عرضم این هستش که اینها لزومن مادیه یا رزق معنوی هم میتونه
هر جفتش شامل میشه دیگه، هر جفتش شامل میشه، ولی نکته اولتون رو تقویت کنید. یعنی چی؟ یعنی من فکر می‌کنم شما بیشتر اون مد نظرتون همون جمله اولی بود که گفتید نه این که بالاخره باید طرف خودش هم بخواد، این رو بیشتر مد نظر شریفتون بود به نظرم. ببینید اون اثبات شیء نفی معاده که نمی‌کنه که اگه خدای متعال داره میگه ولی بزرگوار خدا داره راه رو ما نشون میده، نمیخواد اون ور بزنه، یا وقتی داره اون ور توجه میده که یوتی ملم یسالو میکنه، نمیخواد بگه که این کارو نکن. صحیفه سجادیه مملو مشخصا همین دعای 48 اول میفهمد استعصمک، بعد میفهمد فصل علی محمد و آله و عصمنی، بعد میفهمد استرحمک فصل علی محمد و آله و ارحمنی، استوهبک فصل علی محمد و آله و حبنی. یعنی اون که خودش داره همه روش رو همه شو بیان کرده، اما میخوام به شما این رو من خواستم توجه بدم. این نبود که خدای متعال اگر کسی ازش نخواد مثلا نویوتی میکنه، بلکه تو این اول که یعطی کرد، انسان وقتی یه نگاه به خودش میکنه میبینه عجب مملو از یعطی های خداست، و حالا که ازش هم نخواسته میگه خب حالا که تو ولو نخواستی بهت داده، این یعنی چی؟ یعنی توجه داشته به تو دیگه، احسان داشته به تو دیگه. خب که چی؟ میگه چی دیگه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آدم باش و خلاف مسیر عبودیت حرکت نکن. چون قبلا گفتم آیتون فی کتاب الله مسجله، حضرت عمود آیهی در قرآن کریمی که مسجله است. مسجله اگه خودش تعریف نمیکرد ما نمیفهمیدیم یعنی چی. عمود جراف الکافر والمؤمن والبر والفاجر، این آیه چه در مورد مؤمن، چه در مورد کافر، چه در مورد آدم بار و نیکوکار، چه در مورد آدم بدکار و فاجر جریان داره. گفتن چی اون آیه؟ عمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی خدای متعال هم در سوره الرحمن هی نعمات رو نام میبره، میگه بابا این نعمات که الان من نام بردم که شما که کاری برای من نکردید، من به شما دادم. دریاها رو نام میخواد، بخشش هم آیات بهشته، اونا رو کاری ندارم، ولی به آیات دنیایی داره توجه میده. میگه اینا رو من دادم، فبه ایال آی رب بکن تو کذبان، اینو من دادم. بعد میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یه آدم باش. کافرم اومد در مورد تو احسان کرد، احسان رو با احسان پاسخ بده. روگی من خدا همینجوری به پات ریختم. اون اینو میخواد توجه بده که آقا تو وقتی میفهمی که همه جوره، اول میاد اینجوری میگه یه یوتی ملم یسالو ولو ملم یسالو یوتی ولو ملم یرحمو یعرفو یوتی، بعد زیر سایه این توجه به این یوتی که با وجود که منم نخواستم نخواستم انشاءالله احساس دین میکنه، میگه ناکو من ولو طرف مثلا نمیشناختم، دوزارم براش جایگاه قائل نبودم، ولی اون به پای من ریخته. میگه والا به پات ریخته، تو میخوای چیکار کنی؟ میگه چیکار کنم؟ یه آدم باش. خدا انشاءالله همه ما رو حفظ کنه. التماس دارم.